مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
دوستان عزیز، در مسیر بندگی و تعالی ابتدا باید از گناهان پرهیز کرد تا مورد خشم خداوند قرار نگیریم. بالاترین گناه کفر هست و بعد از آن دروغ بستن به خدا و تکذیب آیات اوست. خداوند به انسانها فرصتهای بیشماری برای بازگشت داده است و همیشه منتظر است تا گناهکاران توبه کنند، به سویش بازگردند تا آنها را به سرعت ببخشد و مورد الطاف خاص خود قرار دهد. اگر در گناهان بمانیم و به معنویات بی‌توجه باشیم، خداوند ما را در مشکلات متعدد زندگی رها خواهد کرد. همچنان که در آیه 30 سوره شورا آمده است، هر مشکلی که در زندگیتان پیش می آید به خاطر گناهانی است که مرتکب شده اید.
اگر ما میخوایم به گناهان و عادتهای زشتمون به طور دائم بر نگردیم، باید یک محبت بالاتر از لذت گناهان، از این شیرینی ها در خودمون ایجاد بکنیم. یکی از چیزهایی که میتونه برای انسان خیلی کمک بده موعظه است. دوستان بزرگوار، حداقل هفته یک مرتبه موعظه بشنوید. دومین چیزی که خیلی میتونه باز اثرگذار باشه یاد مرگ، رفتن به قبرستان هاست. سومین چیز قرآن، خواندن قرآن و شنیدن قرآنه. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی باز کمک میده مراقبت های کوتاه مدته. ببینید، اگر یک عادت زشتی یا گناهی آدم داره، یک روز با خودش بیاد عهد بکنه که تو این یک روز اون عادت رو ترک بکنه و حتی اگر ارادش ضعیفه و زورش نمیرسه نذر بکنه که اگر من تو این یک روز این گناه رو انجام دادم فلان مجازات رو برای خودم داشته باشه. موفق شد، اون وقت اعتماد به نفس پیدا میکنه، بیشترش میکنه، دو روزش میکنه، چهار روزش میکنه و همینجور تا 40 روز. اگر 40 روز یک مراقبت آدم بتونه داشته باشه، اون وقت دیگه از اون گناه یا اون عادت زشت دیگه خارج میشه و آخرینش ارتباط و اون سبب دعاها و مناجات ها.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
برگزاری مراسم سالگرد شهادت رئیس جمهور شهید ایران با حضور رهبر انقلاب، ایران و افغانستان مکمل یکدیگر در توسعه ظرفیت‌های معدنی، و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه با شهادت 50 فلسطینی از صبح امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی در خدمت شما عزیزان هستم. مراسم نخستین سالگرد رئیس جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی و شهدای پرواز اردیبهشت صبح امروز با حضور رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه آغاز شد. سران سه قوه، خانواده رئیس جمهور شهید و شهدای پرواز اردیبهشت و جمع دیگری از خانواده های شهدای خدمت در این مراسم حضور دارند. سیوم ماه ثور 1403 رئیس جمهور شهید حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم نماینده ولی فقی در ولایت آذربایجان شرقی، دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، دکتر مالک رحمتی والی آذربایجان شرقی، سردار سید مهدی موسوی رئیس کندک حفاظت ریاست جمهوری، سرهنگ خلبان سید طاهر مصطفوی، سرهنگ خلبان محسن دریانوش و سرگرد فنی بهروز قدیمی در مسیر بازگشت از افتتاح سد قیزقلعسی بر روی رودخانه ارس در صنایع هوایی به شهادت رسیدند. وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان اعلام کرد که این کشور آمادگی دارد تجارب و دانش فنی خود در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی را در اختیار افغانستان قرار دهد. سید محمد عطابک وزیر سمت ایران در دیدار با ملا هدایت الله بدری وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان ضمن ابراز خرسندی از انکشاف روابط دو جانبه بر اهمیت گسترش همکاری های اقتصادی به ویژه در حوزه معدن تاکید کرد. عطابک با اشاره به ظرفیت های بالقوه و معادن غنی موجود در ایران و افغانستان تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران آماده است با انتقال فناوری، راه اندازی شهرک ها و فابریگجات مشترک و همچنین سرمایه گذاری های دو جانبه همکاری های اقتصادی خود با افغانستان را گسترش دهد. و همچنین اظهار امیدواری کرد که انکشاف همکاری ها در بخش معدن و فراورده های معدنی نقش موثری در افزایش درآمدهای دو کشور ایفا کند و موجب تقویت مناسبات تهران و کابل شود. وزیر سمت ایران رابطه برادری، همسایگی و دوستی میان ملت‌های ایران و افغانستان را پایه‌ای محکم برای تعمیق روابط راهبردی در حوزه‌های زیرساختی برشمرد و از تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک در زمینه اکتشاف، استخراج و صنایع معدنی و فراوری خبر داد. عطابک در پایان بر لزوم اجرایی سازی توافقات دو جانبه تاکید و ابراز امیدواری کرد که نتایج این همکاری ها به نفع توسعه، رفاه و امنیت اقتصادی دو کشور منجر شود. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان رسما در رأس یک هیئت بلندپایه به چین سفر کرده است. حافظ ضیاء احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان از سفر رسمی متقی به چین و استقبال از وی خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان رسما در رأس یک هیئت بلندپایه به چین سفر کرده و به آن کشور رسیده است. حافظ احمد تکل رئیس ارتباط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان از سفر رسمی و رسیدن وزیر خارجه و استقبال از وی و جمهوری خلق چین خبر داده و گفته است
افغانستان اسلامی
مرتبه بحرین. آقای متقی در این سفر که وی را حمدالله زاهد معاون وزارت صنعت و تجارت همراهی میکند با وانگ یی همتای چینی خود در مورد روابط دو جانبه افغانستان و چین در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی گفتگو میکند. همچنان وزیر خارجه در کنار نشست‌ها و دیدارها با مقامات چینی در نشست مشترک با وزیران امور خارجه چین و پاکستان نیز شرکت خواهد کرد. چین علاوه از آن که در معادن افغانستان سرمایه گذاری نموده می خواهد، در عرصه ساختمانی و زراعت نیز نقش داشته و افغانستان بخش از یک راه و یک کمربند چین باشد. افغانستان نیز تلاش دارد تا با این همسایه نیرومند ارتباط مستقیم از رای واخان داشته باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
پیت هگسد وزیر دفاع آمریکا گفت که به زودی یافته‌های گروه ویژه تحقیق درباره خروج فاجعه‌بار نیروهای این کشور از افغانستان اعلام می‌شود و عاملان نحوه این خروج پاسخگو خواهند بود. هگسد در پاسخ به پرسشی درباره نتایج تحقیقات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت: ما در دفتر خود با جدیت این موضوع را پیگیری میکنیم. احتمالاً سه شنبه یا چهار شنبه اطلاعیه درباره پیشرفت‌های گروه ویژه‌ای که روی این موضوع کار میکند منتشر خواهیم کرد. او افزود که تحقیقات در جریان است، اما این فرایند زمانبر است، زیرا مسائل متعددی باید بررسی شوند. برخی اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده هستند و نیاز به انجام مصاحبه‌هایی وجود دارد. وزیر دفاع آمریکا پیش بینی کرد که تحقیقات درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن است تا سال 2026 ادامه یابد. با این حال او تاکید کرد که عاملان خروج فاجعه‌بار از افغانستان قطعاً پاسخگو خواهند بود. هگسد با اشاره به خروج از افغانستان و همچنین جنگ‌های اوکراین و غزه اظهار داشت، کاری که جو بایدن با اعتبار آمریکا کرد فاجعه‌بار بود. او ابراز داشت که اکنون با بازگشت دونالد ترامپ قدرت و اعتبار آمریکا بار دیگر احیا شده است. پیت هگسد در آغاز کار خود در پنتاگون متعهد شده بود که خروج پرهرج و مرج ایالات متحده از افغانستان را بررسی کند. او در دیدار با کارکنان پنتاگون گفته بود: ما خروج از افغانستان را موشکافانه بررسی خواهیم کرد تا مشخص شود چه اشتباهاتی رخ داده و چرا هیچ کس پاسخگو نبوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود که از مقام‌های نظامی مسئول مدیریت عملیات خروج از افغانستان درخواست استعفا خواهد کرد. او گفته بود: من خواستار استعفای فوری آنها هستم. ترامپ بارها جو بایدن رئیس جمهور پیشین و کامالا هریس معاون او را به دلیل مدیریت ناکام خروج از افغانستان سرزنش کرده است. او در سخنرانی‌های خود این خروج را عقب نشینی فاجعه‌بار و تحقیرآمیزترین رویداد در تاریخ آمریکا توصیف کرده است. بمباردمان و گلوله باران شدید ارتش رژیم صهیونیستی در 64مین روز از سرگیری حملات این رژیم به مناطق مختلف باریکه غزه همچنان ادامه دارد که در اثر آن حداقل 50 شهروند فلسطینی شهید و شمار دیگری زخمی شدند. منابع طبی از شهادت حداقل 50 شهروند فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به شهر غزه و شمال و مرکز باریکه غزه از صبح امروز تا کنون خبر دادند. خبرنگار الجزیره نیز از شهادت 7 فلسطینی در بمباردمان منزلی در منطقه جبالیا در شمال باریکه غزه و نیز حمله به خیمه آبارگان در المواسی در غرب شهر خان یونس در جنوب این منطقه و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر داد. منابع خبری همچنین اعلام کردند که بمباردمان مکتب موسی بن نصیر در شرق شهر غزه به شهادت 12 فلسطینی منجر شد. منابع فلسطینی همزمان از شهادت 5 نفر در حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به اردوگاه النصیرات در مرکز باریکه غزه، شهادت 8 فلسطینی در بمباردمان منزلی در شهر دیرالبله در مرکز باریکه غزه، 10 حمله هوایی رژیم صهیونیستی به محله توفا در شرق شهر غزه و شرق جبالیا البلد در شمال باریکه غزه و 1 حمله به شهرک ابسان الکبیره در شرق شهر خان یونس خبر دادند. جنگنده های اسرائیلی همچنین کمربند آتش را در شهر غزه ایجاد کرده و آنجا را به شدت بمباردمان کردند. این در حالی است که در حملات روز گذشته به باریکه غزه حداقل 126 فلسطینی شهید شدند. حملات ارتش رژیم صهیونیستی به باریکه غزه در حالی ادامه دارد که برای اولین بار رژیم صهیونیستی اجازه داد که فقط 9 لاری حامل کمک ها وارد این منطقه شود. دفتر اطلاع رسانی دولتی در باریکه غزه اعلام کرد که این منطقه روزانه به 500 لاری کمک برای خروج از بحران انسانی نیاز دارد. رژیم صهیونیستی در حال نسل کشی در باریکه غزه را ادامه می دهد که فشارهای بین المللی برای توقف جنگ علیه این منطقه افزایش یافته است و رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم انگلیس و کانادا روز گذشته تهدید کردند که در برابر اقدامات شنیع کابینه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی دست بسته نخواهند ماند و اگر عملیات نظامی این رژیم علیه باریکه غزه متوقف نشود و به کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به این منطقه دادن نشود، اقدامات ملموسی انجام خواهند داد. و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین از تصمیم نیروهای مسلح یمن برای اعمال ممنوعیت و محاصره دریایی بندر حیفای اشغالی قدردانی کرد. جبهه مردمی افزود که این اقدام منحصر به فرد تحول مهم در معادلات بازدارندگی است که به وسیله نیروهای مسلح یمن ایجاد شده است. جبهه مردمی اظهار داشت که اقدامات شجاعانه یمنی ها بیانگر وحدت نبرد و سرنوشت است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن شب گذشته از تصمیم مهم این نیروها برای آغاز محاصره دریایی بندر حیفای اشغالی خبر داد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری مراسم سالگرد شهادت رئیس جمهور شهید ایران با حضور رهبر انقلاب. ایران و افغانستان مکمل یکدیگر در توسعه ظرفیت‌های معدنی. و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه با شهادت 50 فلسطینی از صبح امروز. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر. در حال یک سال از شهادت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فقید جمهوری اسلامی ایران و همراهانشان در حادثه سقوط هلیکوپتر می گذرد که هنوز پس از گذشت این زمان همگان از شخصیت والای این شهید سخن می گویند. در گفتگوی با دکتر علی واحدی از کارشناسان افغان مسائل سیاسی، نظرات وی را در مورد شخصیت و جایگاه شهید دکتر سید ابراهیم رئیسی جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همینطور که شما فرمودید، ما در اولین سالگرد شهادت رئیس جمهور خدمت جناب آیت الله دکتر رئیسی که این عبدالسلمان به ملت مسلمان و شهید سرور ایران و با امت اسلام واقعا تسلیت میگم. این جناب آقای رئیسی یک شخصیت ممتاز بود و از اوائل جوانی ایشان در جریان انقلاب بود، مسئولیت‌های خیلی سنگین و دار بود. بالاخره در نهایتش مسئول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بود که بعد از اون منتخب ریاست جمهوری شد و یکی از ویژگی‌های خاصی بهره‌مند بود. مثلا یکی از ویژگی‌هاش بود کاملا فرد به اسلام مردمی بود، یعنی درد مردمی داشت، اما آهنگ موافق با خدمات ارتندی برای مردم بود و با ارمانای انقلاب کاملا معتقد بود و یک از جزای دیگیش هم کاملا فرد ولایت مدار بود، یعنی از متحد و توصیه مقام معظم رهبری بود و تمام توصیه هایی که مقام معظم رهبری راجع به حل مشکلات مردم و ارتقاء سطح زندگی مردم و برآورده شدن اهداف متعالی انقلاب از طرف مقام رهبری به ایشان به اصطلاح ارائه شد، کاملا متعهد و کاملا آمادگی داشت و عملا وارد صحنه اجراییش می شد. مثلا من می بینم که من شما اگر نگاه کنم رئیس جمهور بلا استثناء بود در دوران این جریان چندین ساله انقلاب اسلامی، برای اینکه واقعا توانسته بود اون تعهد کسی که در قبال به اصطلاح کسب مسئولیت ریاست جمهوری به مردم و به ملت داده و کاملا تایید بود و شبانه روزی تلاش میکرد و در مقطعی که این بنده خدا ریاست جمهوری بود حوادث خیلی ناگوار اتفاق افتاد که در رفع او کاملا حضور به اصطلاح حضور فیزیکی داشت، یعنی بدون اینکه که به اصطلاح دستور بده یا مشکلات حل شود خودش کاملا علی رغم به اصطلاح مشغله زیاده که داشت کاملا ورود میکرد در مسائل و نظارت میکرد و کاملا عملا در رفع مشکل دخیل بود. بس هم میبینیم که واقعا یک فرد به تمام مرها مردمی ولایت مدار انقلابی و کاملا خدمتگزار ملت.
جناب واحدی، یکی از ویژگی های آقای رئیسی سخت کوشی ایشان بود که بسیار اذعان داشتن به این مسئله. به نظر شما در دوران ریاست جمهوری تعهدی که شما فرمودین و این سخت کوشی و جدیت چگونه خود را نشان داد؟
ببین، ما در مقطعی که آقای رئیسی عهده‌دار ریاست جمهوری شد یک بحران اقتصادی و یک مشکلات مدید در مسئله کاریابی و این عدم بعض صنایع و تعطیل شدن بعض مراکز اقتصادی و حتی کارخانه و مراکز تجارتی بود که یکی از ویژگی های و یکی از تلاش هایی که جناب آقای دکتر رئیسی در این دوران به اصطلاح ریاست جمهوری انجام داد این مسئله بود که واقعا ورود کرد و تمام اون مراکزی که الان به هر علت و تعطیلی کشانده شده و دو عامل بیکاری شده و دو عامل تورم اقتصادی و تا فشار اقتصادی شده بود، آقای رئیسی واقعا ورود کرد و با اون تلاشه که شد حدود شاید صدها تا هزارها کارخانه و کلیم تمام بود یا تعطیل شده بود اونها فعال کرد و زمینه رشد اقتصادی و کاریابی خیلی در حد بالایی توانست به اصطلاح اجرایی کنند. این زمان میبینیم که سخت کوشیش دلالت بر این میکنه که یعنی واقعا تلاش شبانه روزی میکرد و این مسائل فعال شدن هزارها کارخانه به اصطلاح اون مراکز تولید مسائل اقتصادی خوید و سادگی نمیشه، ولی خوید فعال شدن این کارخانجات اون به اصطلاح مراکز اقتصادی دلالت بر این میکنه که آقای رئیسی هم تعهدش و هم تلاش شبانه روزی میکرد و تمام توان استفاده میکرد تا این مسائل اجرایی شد.
در دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی علیرغم تلاش هایی که ایشان در پست ریاست جمهوری انجام میداد اما برخی تلاش داشتند که این تلاش ها را یا این سخت کوشی را اندک جلوه دهند. به نظر شما این گونه نگاه ها یا تأثیری بر خوب کار شهید رئیسی داشت یا خیر؟
ببین، یکی از ویژگی های آقای شهید رئیسی بزرگواری بود که کاملا هدفش خدا بود، یعنی به این مسائل تبلیغات و تمجید و بدگویی اینا اصلا اعتبار نمیداد. اون چیزی که خودش هم برای در سخنانی و اظهارات چیز کرده که فقط به اصطلاح انگیزه الهی و انگیزه خدایی داشت، یعنی این خدمات هم که برای انقلاب و برای مردم انجام میداد به عنوان یک تکلیف الهی به اصطلاح ورود میکرد. گرچه اکثریت ملت فهیم و شیفر و ایران الحمدلله به اصطلاح یک شناخت عمیقی و یک ارادت خاصی به آقای دکتر رئیسی داشتن و واقعا خدماتشان از قدردانی میکردن، تعداد شبکه و به اصطلاح جریانات مخالف به اصطلاح معاندی بود که میخواست این کارات کامران کنه این تبلیغات برای، ولی این تبلیغات گروه های مخالف یا رسانه های غربی هیچ گونه به اصطلاح اثرات روی روند کاری و اون انگیزه که جناب آیت الله رئیسی در خدمت داشت به اصطلاح اثر نکرد.
بفهمید که شهید رئیسی چه میراثی از خود بر جای گذاشت که میتوان از آنها به هر حال در بخش های مختلف الگو برداری کرد؟
ببین، بهترین نماد یک رئیس جمهور مردمی و مخلص و پرتلاش به عنوان یک نماد گلگو الحمدلله برای ملت ایران نه تنها بلکه برای امت اسلام به جا گذاشت. یک رئیس جمهور به اصطلاح باید دارای چی ویژگی باشه، دارای چی انگیزه باشه و از چی خصوصیت بهرمن باشن که همون قبلا هم شما گفتیم جواب گفتید که همین به اصطلاح روحی مردمی شنگیزی کارش برای خدا کردن در مقابل مثلا رهبری موتی و فرمانبردار و ولایت مدار بودن، اینا میراث ها و قوا و نماد خوبیه برای کسانی که در میتونه مثلا بعد از آقای رئیسی این مسئولیت عهده دار شو. بالاخره آقای رئیسی عملا یعنی در صحنه عمل این به اثبات رسام و این اجرایی کرد که رئیس جمهور داره همچنین خصوصیت باشه، یعنی وقت ورود میکنه چی تکالیف داره، تکالیف شیه که وقتی آباس انقلاب متقد باشه به توصیه رهبری متوجه کردن روی مردمی داشته باشه، روی تلاش داشته باشه، کارش کار خدایی باشه و شبانه روزی تلاش کنه و از این سمت به عنوان به اصطلاح نه به عنوان کسب قدرت بلکه به عنوان خدمتگزار به اصطلاح در جامعه عمومی. الحمدلله جامعه اسلام و جمهوری اسلامی با ورود آقای رئیسی در دوران ریاست جمهوری این ثابت کرد که نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی کارهای خوب داره، محدود بر این که مجریانش به طور منطبق با اون اهداف انقلاب عمل کنه که آقای رئیسی این کار کرد، یعنی منطبق با اون قانون اساسی و اهداف متعالی چی در زمان امام رحمت الله علیه و چی در زمان مقام معظم رهبری منطبق با اون اهداف به اصطلاح عمل کرد و توانست به اصطلاح یک کارایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و کارایی حکومت اسلامی برای امت اسلامی مشخص کنه و تثبیت
کنه. دکتر علی واحدی بود از کارشناسان افغان مسائل سیاسی در خصوص شخصیت شهید سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فقید جمهوری اسلامی ایران. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دو تالار کتابخانه عامه مرکزی کابل را که شامل تالار مطالعه عمومی و تالار ویژه اطفال می شود پس از بازسازی و تجهیز به هزینه $30,000 آمریکایی افتتاح کرد. گزارش را بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
دو سالن کتابخانه عامه کابل به گونه معیاری بازسازی شد. عتیق الله عزیزی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در برنامه اتمام بازسازی این سالن‌ها گفت که یکی از سالن‌ها برای مطالعه عمومی و دیگری برای کودکان در نظر گرفته شده است. وی بازسازی این سالن‌ها را در راستای توسعه فرهنگ کتابخانی و فراهمسازی محیط مناسب برای مطالعه مهم خواند.
دی کتابخانه دی ماشومان و دی هر سن لپاره دی مطالعه لپاره دغه سی محفل جوړیږي، نو څوک سی په دغه برخه کې کومک کوي لکه دی ترکیه دی هواد دی تکام وسیسی پو استازی تو بانی.
نعمت الله منتظر، رئیس کتابخانه عامه کابل، هم در این برنامه گفت سالن عمومی این کتابخانه ظرفیت میزبانی از 100 تن را دارد و این سالن‌ها با حمایت مالی اداره هماهنگی و همکاری ترکیه بازسازی شده است و افزود آنان تلاش می‌کنند تسهیلات بیشتری را برای مطالعه کودکان، نوجوانان و جوانان در کشور فراهم کنند تا آنان در مسیر تحقیق، تحلیل و ترقی و پیشرفت قرار بگیرند.
انسان د خام فکر له مرحله څخه د تحقیق، تحلیل، جوړتیا او بصیرت دنیا ته نوځي. کتابتون زموږ د ماشومان او ځوانان او څیرونکو لپاره د ودی پوهنیزی ورتیا او ارزښتونو د زده کړې یو لوی بنسټ دی.
از سوی دیگر هم شماری از استادان دانشگاه یک نمایشگاه کتاب را تحت عنوان دومین نمایشگاه کتاب کابل برگزار کردند. عبدالقاهر بهشتی، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه، گفت آنان این نمایشگاه را به هدف ترویج کتابخوانی در میان شهروندان و آشنایی جوانان با کتاب‌های مختلف برگزار کردند.
در این نمایشگاه ما 9 ناشر با خود همکار داریم، این حیث همکار که در نمایشگاه کتاب کابل با ما همکاری دارن و در این نمایشگاه در حدود 5000 جلد کتاب متنوع در عرصه‌های مختلف با موضوعات متنوع به نمایش گذاشته شده تا در خدمت شهروندان و جوانان و اهل علم و قلم و دانایی باشه.
محمد فرزان، استاد دانشگاه، هم در این نمایشگاه با تاکید بر نهادینه‌سازی کتابخوانی در جامعه گفت نبود احساس ضرورت برای مطالعه یکی از عوامل اصلی کم توجهی به کتابخانی در کشور است.
در جامعه افغانستان متاسفانه ما فرهنگ کتاب گروزی داریم. این یکی از ناملایمات، چالش ها و حتی میتوان گفت بدبختی جامعه ما هست، چون ما از کتاب میگروزیم یا راه فرار از کتاب را جستجو میکنه.
شهروندان کشور هم با استقبال از برگزاری چنین نمایشگاه ها از نهادهای علمی فرهنگی و همچنین حکومت میخواهند در کنار برگزاری چنین نمایشگاه ها و فعالیت های فرهنگی در پی تقویت نهادهای آموزشی و تحصیلی در کشور باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اداره مالیات فدرال پاکستان تعرفه جدیدی بر کالاهای بازرگانی وارداتی افغانستان که از مسیر پاکستان عبور می‌کنند اعمال کرده است. همکار ما خانم زهرا سلطانی در این رابطه هم گزارشی دارد.
وضع 10% فیس پروسس بر کالاهای ترانزیتی افغانستان از سوی پاکستان. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که اداره مالیات فدرال پاکستان 10% فیس پروسس یا هزینه رسیدگی را بر 10 از کالاهای ترانزیتی افغانستان که از طریق پاکستان وارد کشور می شود وضع کرده است. بر اساس اطلاعیه اداره مالیات فدرال پاکستان، این مقدار هزینه به گونه الکترونیکی بر 5 جدید از جمله ابزارهای زراعتی، جرثقیل‌ها، ضایعات الکترونیکی و ماشین‌ها اعمال خواهد شد. از سوی هم وزارت تجارت پاکستان به منظور جلوگیری از سوی استفاده از طرف‌های پایین گمرکی افغانستان، پیشنهاد تضمین بانکی و فیس پروسس را مطرح کرده است. میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری افغانستان، در این باره میگوید.
افغانستان یک کشور زراعتی است. همه ساله که فصل سال میوه دیاقین کشور مثل انگور و سیب افغانستان به ثمر میرسه، کشور دوست همسایه پاکستان را را مزدود میسازه، مشکلات ایجاد میکنه. باز هم امسال تصمیمای بسیار خوبی پیش رو ندارن. متاسفانه که 10% روی صادرات ترانزیت افغانستان یا طرفه را افزایش دادن، یک صدمه بزرگ بر سکتور تجارت کشور افغانستان ماست.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله سید مسعود میگویند پاکستان با اعمال فشارهای اقتصادی بر افغانستان و دنبال دستیابی به اهداف سیاسی خود در منطقه و جهان است.
نمیشه که از پاکستان چیز دیگه هم توقع داشت. از این لحاظ فکر میکنم تمامی حرفایی که میزنند بهانه هایی است که در پوشش یک حرکت اقتصادی و هدفهای سیاسی نهفته است. حرکت کاملا تبعیضی و از لحاظ اقتصادی قاتلانه در برابر افغانستان، در برابر تجارتش و در برابر واردات و صادرات ما قرار میگیره.
هرچند وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تا کنون در مورد این اقدام پاکستان واکنشی نداشته، اما در گذشته پیوسته تلاش کرده تا هر گونه چالش را از طریق گفتگو حل کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، و این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتون مرخص میشوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به ساعت 12:30 با وقت افغانستان رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید در 30 دقیقه پیش رو همراه ما باشید با این برنامه. نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم میتونین برنامه انعکاس را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. از آخرین خبرها لحظه به لحظه میتونین که از طریق کانال های ما مطلع شوین. آدرس ما در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. امروز شنبه 3 ثور 1404 با افتخار خدمتتان هستیم. نخست نگاهی داریم با به عناوین مهم برنامه. مراسم بزرگداشت شهید آیت الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت در سراسر ایران. و افزایش عایدات از معادن هرات. در نخستین سالگرد سانحه سقوط هلیکوپتر شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و دیگر شهدای خدمت در شمال غرب ایران، بار دیگر یاد این رادمردان زنده شد و همگی به یاد مردانی افتادند که تا واپسین لحظه عمر لباس خدمت به تن داشتند و برای مردم و آرمانهای انقلاب اسلامی جان دادند. در 28 ثور سال گذشته ایران با حادثه تلخ و غمبار روبرو شد. بالگرد حامل آیت الله رئیسی، رئیس جمهور دولت 13 دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و جمعی از مسئولان عالی رتبه ایران در مسیر مأموریت رسمی در ولایت آذربایجان شرقی دچار سانحه شد و تمامی سرنشینان آن به شهادت رسیدند. این رویداد در کنار اندوه عمیق ملی بار دیگر مفهوم شهادت در مسیر خدمت را در پیشگاه ملت ایران زنده کرد. آیت الله رئیسی نماد بازگشت به مردم بود. با سفرهای پیاپی به ولایات مختلف ایران، دیدارهای چهره به چهره با اقشار ضعیف و نظارت میدانی بر روند اجرایی کشور، از او تصویری به عنوان رئیس جمهوری مردم نهاد ترسیم کرد. آخرین سفر او به منطقه مرزی برای افتتاح پروژه های مشترک با کشور آذربایجان ادامه همین مسیر بود. سفری که نه در سالن‌های پرزرق و برق دیپلماتیک، بلکه از دل کوههای مهالود و صعب العبور می‌گذشت، گواهی بر اراده خستگی ناپذیر برای پیشبرد دیپلماسی مردمی است. در کنار او دکتر حسین امیر عبداللهیان ایستاده بود، دیپلمات انقلابی که از نخستین روزهای مسئولیتش در وزارت خارجه تلاش کرد تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه تعامل عزتمندانه، حمایت از محور مقاومت و توسعه مناسبات منطقه‌ای بنا کند. شهادت شهید رئیسی و دیگر شهدای خدمت اگرچه ضایعه بزرگ بود، اما همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، ملت ایران با صبر و استقامت این مسیر را ادامه خواهد داد و راه شهیدان را زنده نگه خواهد داشت.
رمز جاودانگی کار برای خدا.
درمنده همیشه مردم بودم و هستم. مردم نشون دادن که پیشتازن تو همه مراحل. ما امیدواریم که خدمتگزارشون بشه.
نیت و عمل که برای خدا باشه، خودش هم بالا میبره و اثر و برکتش هم چند برابر میکنه. ضامن اثر بخش بودن و عمل در راه خدا و خیرخواهی و خدمت به مردم خود خداست. فرقی هم نمیکنه توی چه لباسی این خدمت رو انجام بدیم. از یک کارمند ساده بگیری تا بالاترین مقام اجرایی کشور، یعنی خود شخص رئیس جمهور.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم.
اقدامات دولت 13 به همت رئیس جمهور آیت الله شهید سید ابراهیم رئیسی در تمام دوران خدمتشون یکی از مصادیق حضور در میدان عمل، اون هم از نوع صادقانه و خالصانه است.
واکسن کرونا زدی؟
من نزدم نخیر، چون همه مردم که نزدن ما بزن. هر وقت انشالله همه مردم زدن و وقت ما بزن.
ایشان کشور را در میانه ی کرونا و جنگ اقتصادی تحویل گرفت، اما با درایت و استفاده از نیروهای متخصص توانست کشور را از رکود اقتصادی و فشار سخت تحریم ها دور کند. آیت الله شهید سید ابراهیم رئیسی که سابقه موفقی در قوه قضاییه داشت، سعی کرد با وجود همه چالش ها بارقه های امید را در توده های مردم به وجود آورد.
دولت مردمی دولت مدیرانی خواهد بود که دل در گروه منافع مردم دارند.
دیدارهای چهره به چهره و نشستن پای درد و دل مردم به صورت حضوری یکی از اقدامات مؤثر ایشان در رفع گرفتاری ها و کاهش درد و تعلم خاطر مردم بود.
من اگه میخواستم در تهران بنشینم گزارشات برای من میومد. آقای مخبر اومدن گزارشات رو دادن در دولت، وزرای دیگه ما همه گزارش دادن، اما واقعا من احساسم این بود که نه، من تا خودم نیام از نزدیک وضعیت و شرایط رو نبینم. اگه نیازهایی هستش حتما باید سریع مرتفع بشه، انشالله سریع مرتفع کنیم که مردم اینجا بیشتر از این دچار مشکل نشن.
در همین راستا حضور میدانی شخص رئیس جمهور و کابینه وی در صحنه‌های مهم و بحرانی کشور قابل تأمل است. در حوادث و اتفاقات برجسته داخلی از جمله بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله، رئیس جمهور با اعضای کابینه خود در صفحه اول حادثه به صورت میدانی و مستقیم بحران را مدیریت می‌کردند.
کاری داشت آقا؟ مردم من اینا عزیز خدا هستن، چرا با مردم اینجوری میکنید؟ من از این بعد باز خودم پشت فرمون میشینم ها. من این دفعه یک دفعه کار میکنم، خودم پشت فرمون میشینم.
با امید اینو من که صدای من به آقای رئیسی برسه.
بعضی از استان ها میگن فلانی دوبار اومده، سه بار اومده. من اگر لازم باشه برای حل مسائل مردم نه سه بار نه چهار بار، 30 تا 40 بارم به یک شهر و یک استان سفر کنم، سفر میکنم تا مسئله حل بشه.
این امر به شهادت خود مردم به شدت موجب کاهش ساختارمند درد و رنج مردم و بالا رفتن شور امید به زندگی در آنان شده. در سیاست خارجی کشور با توسعه منطقی و گسترش روابط با همسایگان به دنبال توانمندسازی روابط خود بود.
ما در این دوره بنا داریم ارتباطاتمون رو با همسایگان، با کشورهای منطقه و با عموم کشورهای جهان برقرار داشته باشیم و توسعه بدیم. نگاه به غرب و نگاه به چند تا کشور، 3-4 تا کشور تو دنیا باعث شده که ما نگاه نداشته باشیم به اطرافمون، که اطرافمون ظرفیت بسیار وجود داره.
ما به موضوع سیاست خارجی متوازن با اولویت همسایگان و اولویت نگاه آسیا محور تأکید ویژه داریم.
دولت تلاش کرد با استفاده کافی و کامل از ظرفیت‌های کشورهای منطقه بتواند ضمن ایجاد امنیت و ثبات در غرب آسیا موجب رشد اقتصادی و افزایش صادرات غیر نفتی کشور شود.
ما بیاری خداوند متعال دست در دست یکدیگر ایران عزیز را به قله‌های رفیع پیشرفت و عدالت خواهیم رساند. دولت مردمی ایرانی قوی را محقق خواهد ساخت.
روی پیشونی این خونه اسم تو همیشه میمونه، حالا دیگه استراحت کن، هرچم رو زمین نمیمونه. میشه با چیزی عوض کرد این افتخار و آخرش بغل گرفتی امام رضا رو، برسون به حاج قاسم سلام ما رو. عجب عزتی تو به مهمونی شهدا دعوتی، حالا سید شهیدان خدمتی. عجب عزتی، عجب عزتی.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در آیین بزرگداشت شهدای خدمت ضمن یادآوری سابقه دوستی خود با شهید رئیسی از دوران مبارزات پیش از انقلاب گفت اگر می‌بینید شهید رئیسی تا این حد توجه به محرومین و فقرا داشت و اهل تلاش و کار جهادی بود، به این دلیل است که این شهید بزرگوار در کودکی با یتیمی بزرگ شد. وی با اشاره به ویژگی مردمداری به عنوان یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد شهید رئیسی گفت رهبر انقلاب شهید رئیسی را مقایسه کردند با امیر کبیر. امیر کبیر مدت کوتاهی در مسئولیت بود و شهید رئیسی هم مدت کوتاهی رئیس جمهور بودند. وی گفت یک بار ندیدیم حتی در جلسات خصوصی احساس ناامیدی و خستگی داشته باشند و ما هرگز نمی شود و نمی توانیم از زبان این سید بزرگ نشنیدیم. او به این که مشکلات حل می شود باور داشت و دیدیم که بخشی از مشکلات نیز حل شد.
در بین دوستان و مدیرانی که خودم سراغ دارم از علمای بزرگوار، من واقعا به پرکاری مثل شهید رئیسی ندیدم. تلاش و فعالیت و کار و اینها با همون توجه به مردم، کرامت مردم، مردمداری از ویژگی های منحصر به فرد شهید رئیسی بود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین خاطر نشان کرد شهید رئیسی در مکتب رهبر انقلاب بزرگ شد و تابع محض ایشان بود. مهمترین کاری که شهید رئیسی در دوران ریاست جمهوری خود انجام داد، در کنار همه ویژگی هایی که هر کدام به تنهایی کفایت می کند برای عظمت، بزرگی و اخلاص این شهید، شهید رئیسی وقتی به میدان آمد گفتمان انقلاب، امام و رهبر انقلاب را با افتخار سر دست گرفت و دو مرتبه اینها را به میدان آورد و ایستاد. او به سنت های الهی و مکتب امام باور داشت. سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و ریاست ستاد بزرگداشت شهید جمهور آیت الله سید ابراهیم رئیسی و دیگر شهدای خدمت در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهدای خدمت با شکوه خاص برگزار می شود.
برای من ابتدا تشکر ویژه‌ای رو بکنم از جناب آقای دکتر پزشکیان که انصافاً با تأکیدی که کردن و تدبیری که انجام شد، ایشون در هیئت دولت تأکید جدی داشتن که اولین مراسم سالگرد شهدای خدمت باید با شکوه هرچه تمامتر برگزار بشه. بر اساس حکمی که ریاست محترم شورای هماهنگی تبلیغات نماینده معزز ولی فقیه هم صادر کردن، بیانگر یک واقعیت بود که مسئولیت ستاد برگزاری مراسم صرفاً در واقع انجام برنامه های روتین و در واقع مثل مراسمات گذشته نیست، بلکه باید یک نگاه عمیق‌تر و جدیدتری رو به برگزاری اولین مراسم سالگرد بشوشیم. به همین علت هم شش کمیته تشکیل شد. در این کمیته ها نقطه نظرات و در واقع اون ملاحظات ریاست محترم جمهور بر اون تاکید شد و هندسه کیفی برنامه ها توسط شش کمیته تدوین شد بر اساس خصایص اخلاقی که این شهدای عزیز داشتن. خدمت ریاست محترم جمهور منزل همه این عزیزان شهدای خدمت توفیق و حضور داشتیم، از راهنمایی های خانواده ها که در واقع بیشترین دوران زندگی رو خدمتشون داشتن بهره مند شدیم و دو سه نکته رو مد نظر قرار گرفتیم. یک اینکه دو مفهوم زیبای خدمت و شهادت تجلی نوع نگاه متفاوت فرهنگ خدمت در جمهوری اسلامی و حکمرانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی با دیگر نظامات سیاسی جهان هست. لذا همه تلاش می‌کردیم که با تأثیر به سبک مدیریتی، اخلاق مدیریتی، سبک زندگی، خصائص اخلاقی این شهدا بتونیم این دو مفهوم زیبای خدمت و شهادت رو فرهنگ سازی بکنیم، هم برای نسل امروزمون و هم اون رسالتی که بنیاد شهید برای انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده داره. کمک گرفتیم از مجموعه نیروهای مردمی، بر حال یکی از ویژگی‌های بارزی که بارها مقام معظم رهبری در مقام این شهدای عزیز فرمودن اون روحیه مردمی بودن این شهدای عزیز بود. جزا مجموعه مردمی جهادی انصافاً با همه وجودشون پا به صحنه گذاشتن، حضور پیدا کردن و همین بستر مناسبی شد که با پشتیبانی این نیروهای جهادی مردمی ما بتونیم برنامه ها رو در مقیاس ملی و تا عمق روستاها و شهرها منتقل بکنیم. خب در حوزه هنر اعتقاد هممون هست که در همه تمدن‌ها هنر بستر بسیار قابل اعتمادی برای انتقال ارزش‌ها، انتقال مفاهیم و ماندگار شدن در واقع مفاهیم هستش. دیشب توفیق داشتیم در خدمت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برای اولین بار، نخستین بار رونمایی شد از یک سمفونی بسیار زیبا که در پنج گام مختلف مسیر پرواز رو تا اوج گرفتن پرواز تا شهادت در قالب شعر و موسیقی در یک برنامه بسیار پرمحتوا و غنی رونمایی شد از این سمفونی با عنوان روایت سمفونی که از پرواز اردیبهشت ما. اجلاس دیپلماسی مقاومت رو با حضور مهمانان خارجی، رؤسای محترم دو قوه قضاییه و جناب دیگر پزشکیان ریاست محترم قوه مجریه داشتیم که اجلاس بسیار باشکوهی بود. نگاه ما بر این هستش که جناب امیر عبداللهیان عزیز، برادر عزیزمون که بنده توفیق در واقع زیادی رو در دوران خدمتشون داشتم، با ایشون در واقع مأنوس بودم، نوع نگاه ایشون، نوع در واقع رویکرد ایشون به موضوع دیپلماسی مقاومت حتما میتونه برای آینده نظام، برای انتقال مفاهیم ارزشمند دیپلماسی مقاومت حتما کمک بکنه. و در حوزه برنامه‌های تبیینی و ترویجی هم 12 مستند انجام شد. کنگره بین‌المللی حکمرانی اسلامی از نگاه شهید بیسی عزیز و همراهانشون از شنبه برگزار میشه. 6 نشست علمی رو در دانشگاه تهران داشتیم. من جا در از استانداران محترم که رؤسای ستاد برگزاری در استانها بودن، ستاد برگزاری مراسم، شورای هماهنگی تبلیغات سپاه عزیز و به ویژه باز تاکید میکنم نیروهای مردمی که کمکمون کردن تا این تنوع و تکثر برنامه‌ها در اقصی نقاط کشور و در عمق روستاها به مردم عزیزمون تقدیم بشه تشکر ویژه داشته باشم.
اسم تو همیشه میمونه، حالا دیگه استراحت کن.